پس من یطع الله و رسول فاولئک که مع الذین انعم الله علیهم، مع الذین انعم الله علیهم، که خدا به اونها نعمت ولایت داد. اونگاه چهار گروه را میشمرد: من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولا رفیقا. حالا فرق این فرق چهارگان را باید بعدا بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده برنامه برکرانه نور بودید با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی. 21:30 دقیقه هست، دقایق دیگر ادامه برنامه ها تقدیم حضورتون میشه. با سوال برنامه من قدیریان و بعد از اون پارسایان و منشور امیر رو خواهید شنید. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23:16 دقیقه هست. من اسماعیلی با شما خداحافظی میکنم. به اتفاق همکاران خوبم آقایان کاظمی تهیه کننده، روحی صدا بردار و شاهواروقی هماهنگ پخش، انشاءالله توفیق داشته باشیم در وقتی دیگر در پیشگاه شما حاضر بشیم. ملتمس دعای خیر شما خوبان شنونده هستیم. ایامتون مبارک و خدا یار و نگهدارتون.
بریم نجف یه دل سیر دم ایون تلاش، باشیم و فقط تماشا کنیم و بعد شبونه را بیافتیم کربلا. یه گوشه کنار به ما جا بده، مارم دم ایونت را بده،
قال ابو الحسن الرضا علیه السلام: یا ابن ابی نصر اینما کنت فاحضر یوم القدیر عند امیر المؤمنین. حضرت امام رضا علیه السلام به ابن ابی نصر فرمودند: هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شو.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سن و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سوال امروز:
اهل بیت علیهم السلام روز قدیر را چگونه توصیف فرمودند؟ الف: روز اجتماع عظیم، جمع مشهود. ب: روز تبریک به سادات، جشن و شادی. جیم: روز بخشش انگشتر، روز نزول سوره هل اتا.
تکرار سوال:
اهل بیت علیهم السلام روز قدیر را چگونه توصیف فرمودند؟ الف: روز اجتماع عظیم، جمع مشهود. ب: روز تبریک به سادات، جشن و شادی. جیم: روز بخشش انگشتر، روز نزول سوره هل اتا.
در شدی تا پشت در هیدر بکوبن، هیدر شدی تا پشت در هیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان هر روز در برنامه من قدیریم اعلام می شود.
حجت هست، صورت هست، رحمت هست، آیت هست.
از من، از تو، از ما وطن می خواهد اینک جان بیداری.
مهم این است که مردم در روز انتخابات انشاءالله همه مردم، زن و مرد، پیر و جوان، هر کسی که از لحاظ قانونی میتواند رأی بدهد بروند و رأی بدهند و انتخابات را پرشور و پر رونق بکنند.
برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز
برخیز برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رب گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به ما توفیق بده که بتونیم بر هوای نفس خودمون غلبه کنیم، یعنی دنبال آنچه که دوست داریم و دلمون میخواد نباشیم، دنبال دستور خدا باشیم، اطاعت از اوامر خدای متعال باشیم. آجانمون امام جواد علیه السلام فرمودند که صبر رو تکیهگاه خودت بکن، فقر رو در آغوش بگیر، شهوتها رو دور کن از خودت و با هوای نفس خودت مبارزه کن، بدان که توی این عالم که داریم زندگی میکنیم از دید خدای متعال هرگز پنهان نیستیم. خدای متعال ما رو میبینه، بر احوال ما آگاهه. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ناتوانترین مردم اون کسیه که از اصلاح خودش ناتوان باشه، نتونه مقابله با هوای نفسش بکنه، آنچه خواسته های نفسانیشه و مقابله با اونها لازمه و مخالف دستورات خدای متعال هست انجام بده. باز روایت دیگری از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند وعلمو ان الجهاد الاکبر جهاد النفس، بدونید جهاد بزرگ جهاد با نفسه. فاشتغلوا بجهاد انفسکم، آماده بشید به جنگ با نفس خودتون، به جنگ با نفس خودتون بپردازید تا اینکه بتونید به اون سعادت ابدی برسید. ما اگر بخوایم جاودانه بشیم، اگر بخوایم به سعادت ابدی برسیم، باید مراقب باشیم دنبال روی هوای نفسمون نباشیم، که اگر دنبال روی هوای نفس شدیم گرفتار میشیم. خدا به هممون توفیق بده بتوانیم غلبه بدهیم عقلمون را بر هوای نفسمون ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آسید احمد خانساری رحمت الله علیه، از آنچه امور نفسانی هست دور بوده. برخی از شاگردای ایشون میگن ریا، عجب، حسد، خودخواهی، خودپسندی، هواپرستی، انگار اصلا بوی از این رذایل اخلاقی به این عالم بزرگوار نرسیده بود. اونقدر زیبا رفتار میکرد که همه عاشق این رفتار زیبای او می شدن. نقل می کنند که یه وقتی آقایی از بسیار انسانهای بسیار پولدار در تهران در بستر بیماری افتاده، خبر بهش رسیده که دیگه بالاخره در این بستر ممکنه تو از دنیا بری و وجوهاتی به گردنته، تو حقوق مالیه‌ای باید بپردازی، اونها رو خمسی هست، زکاتی هست باید بپردازی و اینا حق و ناس هست که به گردن تو آمده و اگر نپردازی گرفتار میشی. او گفته بود من میخوام بپردازم، ولی به شرط اینکه آقای خونساری بیاد خودش از من این پولها رو بگیره. من که نمیتونم پیش ایشون برم، خود ایشون باید بیاد. خب خبر رسید به یکی از علمایی که اون آقای تاجر رو میشناخت و او رفت واسطه شد خدمت آیت الله خونساری رحمت الله علیه، عرض کرد که این آقا متمول پولدار مریض احوال افتاده تو بستر، میگه من پول رو نمیدم نه به وکیل نه به کس دیگری مگر اینکه خود شما بیاید پول رو بگیرید. اینجور داره میگه، شما چی میفرمایید؟ مرحوم آیت الله العظما خونساری رحمت الله علیه میفرماید میریم منزل ایشون برای اینکه اون مؤمن رو از این گرفتاری نجات بدیم، میریم. خب این خیلی برای همه عجیب بوده که یک مرجع تقلیدی اینجور متواضعانه پاشه بره خونه این کسی که حالا مریض هست و میگه من نه به وکیل میدم نه به وصی میدم به هیچ کی نمیدم، خود اون آقا اگه بیاد من این حق مالی رو پرداخت میکنم. فرمان مرحوم آیت الله خانساری رحمت الله علیه رفتن وارد اون منزل شدند و اطرافیان گفتند که آقا بفرمایید، چون شما نمیتونستید برید خدمت آیت الله خونساری، ایشون آمده اینجا و شما این حقوق مالی رو بپردازید. گفت که خب چک رو بیارید. چک رو آوردند و یه چیزی نوشت و حالا هر چه میکنند که امضا کنه امضا نمیکنه. معلوم شد که اساساً این که گفته بود اگر آقای خونساری بیاد اینجا و من اون پول رو میپردازم، برای این بود که میخواست نپردازه و اصلا گمان نمیکرد که مرجع تقلیدی اینجور پا بگذاره روی نفس خودش و بعد بره به عیادت او که در بیماری هست و برای نجات او همچین قدمی رو برداره. همچین فکری نمیکرد. و حالا او که نمیاد ما این پول رو نمیدیم. و عجیبه که حواسش نیست که تو در مرض مرگی داری از دنیا میری و این مرجع تقلید پیرمرد به سختی آمده که دست تو رو بگیره، این حقوق مالی تو رو از گردنت برداره و تو اینجور طمع وجودت رو گرفته که راضی نمیشی این پول رو که حق الناس هست به گردن تو و باید بپردازی، اصرار میکنی بر این که من این پول رو نمیپردازم. و بعد مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه از اون جلسه خارج شدند، ولی اون بیچاره نتوانست حق مالی که به گردنش بود رو ادا بکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل مبارزه با هوای نفس و این صفات زشتی که در وجودمون هست بشیم، خودمون رو بالاتر ببینیم، طمع به مال پیدا بکنیم، حسد نسبت به دیگران پیدا بکنیم، یا اینکه برخی از اخلاق زشتی که ممکنه در وجود ما باشه و اونها ما رو بدبخت بکنه پناه به خدا میبریم از همه اینها. نقل میکنن در احوالات مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه، آنچه انجام میداد برای رفاه مردم بود. بعضی وقتا ایشون از منزلشون تا مسجد از مسیر بازار تهران پیاده راه میرفتن. خب اون روزها قبل از انقلاب زبان طاغوت عده‌ای بودند که به روحانیت بی احترامی می‌کردند، جسارت می‌کردند، حرف می‌زدند. ایشون لام تا کام سخن نمی‌گفت، شروع می‌کرد به ذکر گفتن و برای اونها دعا کردن. خدا کمکتون کنه، خدا انشالله رحمتش رو بر شما نازل کنه، خدا از سر تقصیرات شما بگذره. جسارت اونها رو با دعای برای هدایت اونها پاسخ می‌داد. این یعنی چی؟ یعنی این شخص هوای نفس خودش رو کشته، برای خودش در مقابل خدای متعال ارزشی قائل نیست. این همون درسیه که در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت یاد گرفتن، که ما قصه جناب مالک رو شنیده ایم که اون نادان وقتی که می آمد و به جناب مالک جسارت کرد و اون آشغال سبزی ها رو رو سر و صورت جناب مالک ریخت، وقتی خبردار شد که ای داد بیداد مالک اشتر بود که من این کار رو باش کردم، دوید که بره عذرخواهی بکنه و مثلا جان خودش رو نجات بده، دید جناب مالک رفتن مسجد و دارن نماز میخونن و برای او دعا میکنن. این درس مکتب اهل بیته که انسان بتونه تسلط بر نفس خودش داشته باشه و در این جور مواقع درست عمل بکنه. خدا به هممون توفیق بده اهل مبارزه با نفس و تسلط بر نفس خودمون بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی. از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخر.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به قلم و آنچه می نویسند قسم می خورد. صاحب دلان عاشق سلام. معجزه کلام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام رو در کتاب نورانی نهج البلاغه در برنامه منشور امیر می شنوید.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
امروز برای اولین بار صدای تیک تیک عقربه های ساعت برام تکراری نیست. تازه ترین و بی برگشت ترین صدای دنیاست. میرم توی اتاقم، درو میبندم، میخوام تنها باشم. شناسنامم از کشو بر می دارم و با حسی که تا حالا تجربهش نکردم صفحه هاشو ورق می زنم. تاریخ تولد، ازدواج، فرزند، وفات و تمام. به خودم توی آینه خیره می شم. باورم نمی شه. تو راه برگشتن از مشهد باهاش آشنا شدم. اسمش مریم بود. فهمیدم هم رشته ای هستیم. اونم مثل من ادبیات خونده بود و برای آینده کلی برنامه داشت. تا خود تهران حسابی با هم گرم گرفتیم و از هر دری گفتیم و کلی نقشه کشیدیم که داستانامونو چاپ کنیم. برای آزمون دکتری آماده بشیم و برای قبولی یه برنامه درست و حسابی بریزیم. چند ماهی بود که با هم صمیمی شده بودیم. امروز صبح هم قرار بود برای شرکت توی دوره ادبی راهی کاشان بشیم. من دیشب بدون اینکه بفهمم چرا تب کردم و نتونستم از جام تکون بخورم و جا موندم. ظهر فهمیدم اتوبوسی که مریم مسافرش بوده چپ کرده. مریم رفت برای همیشه. منم قرار بود مسافر همون اتوبوس باشم، درست کنار مریم. امروز حضور مرگو بیشتر از هر وقت دیگه‌ای توی قدمی خودم حس کردم. به آینه نگاه میکنم، عشق توی چشمام جمع شده. با همه وجود فهمیدم که منم یه مسافرم، دیر یا زود. همه ما مسافریم. منشور امیر امروز با بیان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
سلام و درود محضر شما عزیزان شنونده. خطبه 21م خطبه ایست که وحیه کلمتون جامعتون للعزت والحکمه. سخنی است جامع در این حال کوتاه که بار موعظه و حکمت درش هست. در این خطبه هم مواجه هستیم با کلامی ژرف و بیدارگر و موعظه تکان دهنده که در این کوتاهی که 1.5 سطر بیشتر نیست بسیار مهمه. خود سید رضی هم پس از نقل کلام حضرت امیر به ارزش محتوایی و فصاحت لفظی و برتری آن بر سخنهای دیگر اذعان و تصریح داره. می‌فرماید که بعد از کلام خدا و رسول اگر بخوایم این کلام رو مقایسه کنیم با هر کلام دیگر، رجحان و برتری سخن امیر علیه السلام بر سخنهای دیگر واضح و آشکاره. محور کلام حضرت بحث از فرجام این زندگی و چشمانداز آخرت و قیامتی است که پیش روی همه افراد هست. فإن الغاية امامکم و إن وراءکم الساعة تحدوکم. برای برداشتن گام‌های بلند و صحیح نسبت به آینده، باید آینده و هدف و مقصد رو شناخت و آگاهانه قدم برداشت و اقدام کرد. اون هم اقدامی مناسب و قدم‌های استوار. در این حکمت روی 4 نکته تأکید شده. نکته اول اینه که ان الغایته امامکم. هدف پیش روی شماست. غایت زندگی و حیات در جلو هست و حرکت ما باید به سوی اون هدف متعالی از این خلقت باشه و غفلت از آن هدف نداشته باشیم. اولا زندگی بی هدف نیست. ثانیا این هدف پیش روی ماست و به سوی آن در حرکتیم اگر درست حرکت بکنیم. نکته دوم این که و این وراءکم الساعت تحتوکم. پشت سر زندگی ما و در ورای این زیستن و دنیا قیامت. تعبیر ساعت در اصطلاحات قرآنی و حدیثی کنایه از همون ساعت برپایی قیامته. این قیامت هست که شما رو به سوی اون هدف نهایی سوق میده. سیر دنیای ما روزی به پایان میرسه و با مرگ وارد مرحله دیگری میشیم که ابدی است. مرحله نتیجه گیری از زیست دنیایی. مرحله پاداشیابی از عمل کرد. در این مرحله ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مثل کشتی نشستگانی هستیم که این کشتی در حرکت و ما هم سرنشینان آن هستیم و به سوی ساحلی که اسمش قیامت و معاد و آخرت هست حرکت میکنیم و از لحظه مرگ و بعدش عالم قبر و برزخ و اینها شروع میشه تا به دامنه قیامت و عرصات محشر برسه. ایستگاه آخرش قیامته که حساب و کتاب و پاداش و کیفر اخروی در اون مرحله است. گزیری از این مرحله آخر نیست و گریزی هم از اون نیست. قیامت هم مرحله امر الهی است برای نشور و رستاخیز عمومی و حضور در عرصات حساب قیامت. و پس از عمری که ما در این دنیا زندگی کردیم و سرمایه‌هایی که خدا داده و ما خرج کردیم و اینکه برخوردهای ما با دعوت‌های حق انبیا و آسمان چگونه بوده و پیام‌های الهی و امر و نهی‌های پروردگار و برنامه‌های عرشی اسلام و دین رو چگونه باش برخورد کردیم، این در پیش روی ماست و ما داریم به سوی این مقصد حرکت می‌کنیم. پس ضروری است که برای رسیدن به این مرحله با آمادگی باشیم و رهتوشه داشته باشیم نسبت به سعادت اون دنیا.
ما بدین در نبه حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رومی ای ابر خطا شوی ببا، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم.
وقتایی که سری به شهدا میزنیم و از کنار لبخند و نگاه مهربونشون توی قاب عکساشون رد میشیم، حس میکنیم زیر پامون همه چیز آروم و سبکه. احساس مرگ و تاریکی و ترس از کنار پاکی نگاهشون پر کشیده و هر چی که هست خود زندگیه. خدا رو شکر که هستن و رد قدماشون برای ما نشونی راه آرامش و زنده موندن و شیشدنگ دل و به نام خدا زدنه. ادامه که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر تقدیمتون میکنیم.
گفتیم که زندگی دنیوی ما پایانی داره و حیات ما هدف و مقصدی داره و سیر جهان و حرکت کشتی عمر ما، ما رو به سوی اون مقصد میبره. مهم دستاوردهای ما در این مرحله است برای تأمین سعادت اون مرحله، که به قول سعدی برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. تازه گور هم یک مرحله است، مرحله مهمتر بعد از گور هست که انسان از قبر برمیخیزه و به عرصات قیامت میرسه. اگر راه فلاح آخرت در همین دنیا ترسیم شده، این سومین نکته است که حضرت بیان میکنه. طبعا موانع و مشکلاتی هم هست که باید بر اونها غلبه کرد و عوامل کند کننده حرکت رو کنار زد و سبکبال و سبکبار بود. تخففو تلحقو، سبکبار بشید تا ملحق شوید. یعنی شرط رسیدن سبکباریه. این که می‌فرماید تخففو تلحقو، سبکبار بشید تا برسید، یعنی سبکباران رستند و سنگین باران ماندند. هرچه بار و بنه انسان، تعلقات انسان بیشتر و سنگین تر باشه، طبیعتاً حرکت هم کندتر میشه. تعلقات دنیوی نوعی بند بر پا و باری بر دوشه که مانع حرکت، مانع رسیدنه. چه زیبا صاحب تبریزی گفته که هیچ سیلاب به دریا نرساند ما را، ما که در هر بن مو سنگ گرانی داریم. یعنی تعلقات، وابستگی ها، دلبستگی ها، ثروت ها، املاک، اسارت ها، اینها پای حرکت آدمی رو سست و کند میکنه. نباید به این زمین، این مادی و زندگی دنیوی چسبید. تخففو تلحقو، سبک بشید تا بتونید برسید. چهارمین نکته‌ای که در این کلام کوتاه هست اینه که و انما ینتظر به اولکم آخرکم. این راه ادامه داره. ماندگان راه کسانی رو که رفتن طی می‌کنن. رفتگان چشم راه آیندگان بعدی هستند. الحاق و پیوستن افراد این کاروان مستمر امری طبیعی و حتمی و جدی. راهی روشن رو به قیامت ترسیم شده، همه باید این راه رو پی کنند و بروند و استثنا بردار هم نیست. سبکسازی خود از علاقه دنیوی و وابستگی های به دنیا و مادیات شرط وصول موفق و همراه با سعادت است که لاحقان به سابقان برسن. آخرین شما به سبب اولین شما مورد انتظاره. انما ینتظر به اولکم آخرکم. یعنی این حلقات حرکت و وصول که از اولین شروع میشه و به آخرین میرسه قطع شدنی نیست. پس نباید در پیچ و خم زندگی ماند و از مقصد آخرت غافل شد. تن پرستی و سبکخیزی محشر هیهات، هر که شب سیر خورد وقت سحر سنگین است. امید است که فلسفه حیات و زندگی رو دریابیم و هدف و مقصد اصلی رو از یاد نبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خدایا آن که گذشته و امروز و آینده مرا بهتر از هر کسی می داند خودت هستی. می‌خواهم تا وقتی زنده نشدم و خودم را در شلوغی‌های دنیا پیدا نکردم، میان من و مرگ فاصله‌ای به اندازه جبران و اصلاح و بخششت قرار دهی. حرفهای دریا با دلهای تشنه تمومی نداره. تا منشور امیر دیگه در